دیگه که استعمال علم، عناوین استعمال علم و ورع و اینا که باشه، از کنم که اینا برمیگرده به همون عنوانی که میگه عالم ثوابش مؤکده و عقابش مؤکده، این در واقع عناوین ثابت شرعی را در حوزه کار عالم برش تأکید میکنه با همون عناوین ها. البته این نکته هست که ما قبلا هم میگفتیم که اون چه که ما در روایات داشتیم در باب مؤکدیت ثواب و عقاب برای عالم بود، برای معلم مدام تردید داشتیم. این داستان هم در اینجا هست که عالم از کنم که داره که یستعمل و علمه، اما این که حالا به عنوان معلم هم یه جهت خاصی داره یا به عنوان جلسه درس تأکد باز بیشتری داره، الکلام الکلام، همین وجودی که اونجا میگفتیم ممکنه تنقیه منات بکنه، اولویت اجرا بکنه و ممکنه هم اونا رو کسی قبول نکنه. بنابراین این دو نوع تطبیق تفاوتاش روشن شد. و نکته آخرم اینه که هر دو عناوینش در مورد عالمه، این قسم اول عناوین شرعی در مورد عالمه، بله اون عناوینی که عرفی هست و مثلا عرفی در معلم هم داریم، کسا معلم متواضع باشه، متعلم متواضع باشه، اونجا تطبیقات عرفی اونجا هم داریم. پس از کنم که بین این دو نوع تطبیق چند فرقه. یک فرق اینه که در تطبیقات استعمال علم و ورع و اینها مصادیق ثابتن الزامن، ولی این در نوع دوم مصادیق ممکنه ثابت باشه ممکنه متغیر باشه. دوم اینکه اونجا مصادیق موضوعیت داره از نظر شرعی، ولی اینجا مصداق موضوعیت داره. این دو فرق. سوم هم همین نکته اخیره که در اونجا وظایف عالم اون شکله، مصادیق ثابت داره، عالم مصادیق ثابت داره، ولی استعمال علم نمیدونم اینا در معلم احتیاج به یک معونهای زائدی داره. اما از کنم این نوع تطبیق مصداقی هم در عالم هم در معلم هم در متعلم الا ماشاءالله داره. این هم از کنم این وجهی که اینجا دفت میشه. چیزی باقی مونده آقای حسین زاده؟ از کنم که
در مورد این آزار که شمای معلم یک شمای متعلم بیان شما رد
ما میگیم، بله ما میگیم که اونایی که به عنوان تطبیقات مصداقی است اونا دیگه جدا به عنوان موضوعیت نداره، رد میکنه و میگه موضوعیت نداره. اینا شما باستی یه عنوان شرعی که میاری اون رو ادب بگیری، بعد زیرش تطبیقاتش رو بحث بکنی فنی قضیه. بعضی از این آداب اینجوره که با کلیش رو بگید زیدش بگید این تطبیقاته، و احیانا با بعضیش با تحول علم و اینها مصادقه. مثلا اگر فرض کن داشته باشید که معلم مثلا بهترین روش رو امام بکنه، یه عنوان عرفی کلیش، این بهترین روش مصادقش متغیره، علم هم درش تأثیر میذاره، همه کارشناسی و موضوعی میشه، همه عرفیت مصادقش. اما نکته دیگه که شما فرمودید می‌خواستم بعد توی یک دیگه اشاره بکنم، همینجا بگم ما این تطبیقات عرفی که گفتیم کار کارشناسی هم تو خیلی از عناوین همین حالت مصداقی پیدا می‌کنه، یعنی فرض می‌کنه یکی که احسن طرق رو استفاده بکنه. فرض کن اگه اینا هم دلیلی داشته باشیم که حالا بعد صحبتش بکنیم، خب احسن طرق مصداقش علم ما میده، ولی علم مصداقی که ما میده مصداقه، نه اینکه ما اونو بتونیم به عنوان یه موضوع شرعی به عنوان مستقل شرعی بشیم. پرداخت ما به مسائل باید بدن فنی باشه. فنیتش اینه که در تطبیقات عرفی یا اون جایی که نظر جنبه های کارشناسی داره اونی که تو عنوان شرعی اومده اون موضوع شرعی عدر از وزی کرد به ما حقوق و به مستقل هم. تطبیقاتش فقط در حد تطبیقه که احیانا در معرض تغییر و تحوله و دگرگونی هم هست. خب معنی نداره که اینو قسیم هم قرار بدیم و برش هم تأکید موضوعی بکنیم. این در تطبیقات نوع دوم. در تطبیقات نوع اول که عنوانهای شرعی است، ناظر به مصادیق شرعی است، مثل عنوان ورع، عالم با ورع داشته باشه یا علمش رو به کار بگیره یا تقوا داشته باشه، یعنی عناوینی که خودش ناظر به تکالیف دیگه است، اونجا البته مصادیق ثابت شرعی هم هست، اون مصادیق اونجا اینجا مؤکده، ولی در حوزه کار عالم بیشتر تو معلم اونا کمتر شاد باشه و تو عالم هست. منتها اونجا هم ذکرش وقت تطویل بلا تائل میشه، یعنی آدم بخواد ذکر بکنه تطویل بلافایده میشه که یا بی یکی یکی بگه این همه وظایف مؤمن ها بشمره و بگه اینجا مؤکدشه، این وظیفه مؤمن عالم مؤکدشه، اون وظیفه مؤمن عالم مؤکدشه، اینا دیگه باید یک قصهش کرد. خب عالم این وظا داره به خاطر همون روایات دیگه، همون روایاتی که ثواب آبش مضاعف کرده، هم این عناوینی که مصداقش اون هست، یعنی میگه عمل به علمش بکنه برای داشته باشه. خب یعنی اینکه این شرایط دینی را، عباداتش را، مناسکش را، اخلاقیاتش را رعایت بکنه و بدون مسئولیت بیشتری هم داره. سر مسئولیت بیشترش هم همونطور که یه بار دیگه هم قبلا اشاره شد، شد تو کلام بعضی دوستان هم بود، سر تأکد مسئولیت و تأکید شارع بر اون تکالیف در قلمرو عالم یه سر روانشناختی داره که به خودش برمیگرده. سر اولش اینه که علم قاطع عذرهاست، یعنی نورانیتی است که عذرها رو میزنه کنار، قاطع عذره و حجت رو تمام میکنه، این فی حد نفسه. یکم اون حیثی است که در دیگران تأثیر میذاره، یعنی قلم روی نفوذ و تأثیر عالم فقط خودش نیست، دیگران هم هستن. به لحاظ این دو جهت یه سلسله تکالیف و آداب ذکر شده، تأکید شده بر اون وظایفی که عمومی است برای او و تأکید شده. یکی به لحاظ که علم نور و قاطع للحجه و دافع للعذر، ولو که هیچ کس هم از او الگو نگیره، هیچ کس هم خبر او نداشته باشه، خودش بالاخره عذر نداره. یکی هم از حیث این که دائره نفوذ تأثیر عقاب و ثواب فرد تابعی از اون دائره نفوذ و تأثیرشه، خیلی مؤثره و عالم به خاطر الگوگیری دیگران نه دائره نفوذش گسترش پیدا میکنه. این دو جهت ملحوظه در اینها. نه این تحلیلیه، این دلیل نداره. من خیلی روی کار نکردم. سوالاتی هم برای خودم در اینجا وجود داره که آیا امکان داره، اینو سوال شما مطرح میکنم. اولا اینجا در این مورد این دو فلسفهی که برای تأکید بر تکالیف دینی در عالم برشمردیم، آیا سرش هر دو اینهاست یا یکی از اینها، یا اینکه در موارد فرق میکنه؟ مثلا در حالا آداب خواستم که ذکر شده، بعضی جا به خاطر اونه، بعضی جا به خاطر اونه. اینا همه سوالاتی است که زمینه. حالا من البته در ورش دارم، حالا اگر به جای مراجعه کردم اون چیز تازه پیدا کردم عرض میکنم، شما خودتون تو ذهنتون باشه. به نظر میاد که اینا تفکیک نباشه، هر دوش با هم ملحوظه در آیات و روایات و تأکیدات به هر دو برمیگرده. آداب خاص و وظایف خاصم که ذکر میشه به هر دو دلیل با همه، جای خود تأمل بیشتر داره. اینم عرض کنم که یک وجه دیگری و روش دیگری است که اینجا به کار برده شده در تطبیقات مصداقی. اصلا ذکر موضوعیش معنا نداره، در تطبیقات اونجا ذکر موضوعیش معنا داره، ولی ضرورتی نداره کنم بیاد همه اون رو از نو بگه برای آله. با دیگه کلام بذاره که عدد کل ما خوبه، مثلا از کنم که وظیفتن للمؤمن یا عدم للمؤمن، این برای آله مؤکده، به عناوین ها اینجا مؤکده. بسلا فقط نکته که هست اینه که تخصیص به ذکر بعضی که میارن در کتب تعلیم و تربیت، علت اینه که خود افراد میشینه با استحسان خودش میبینه بعضی چیزا تو فضای علم و عالم بیشتر کاربرد داره. این وجه تصریح به ذکرشه. راجعه کردید مثلا تو فضای علم و عالم مثلا حسادت یه چیزی شایع و رایجیه، اینجا باشه تأکیدی میشه. راجعه کردید یا مثلا عالم به دیگران رو تحقیر بکنه، این کمی بالاخره در معرض این هست. این با یه نوع استحسانات حالا برایش بعضی رو تأکید میکنن، ولی باز تأکید خاص نداره، همون عنوان کلی است که ما با یک حالا فهم خودمون و دریافت خودمون مثلا اینجا دیگه بیشتر مورد ابتلاع اینجا آوردیم. اینه که تخصیص به ذکر بعضی از تکالیف و وظایف برای عالم وجه شرعی به اون معنا نداره، جز اینکه بیشتر مورد ابتلاع باشه. اونا البته دلیل داریم، هرچه دلیل داشته باشه بله، اونا دلیل خاص داره بله، اونا رو قبول داریم بله بله، الان مثل من شاید منشه باشه بله بله، اونا هرچه خاص داشته باشیم که من قبول داریم، بحث نیست. این چیزی که شارو میگه یعنی اینجا با یه عنایت ویژه‌ای داره چی میکنه، این که بگیم مصداق همون قاعده کلی داره شارو بیان میکنه یا اینجا باز یه چیزی علاوه بر اونه، ظاهرش اینه که هر دلیلی یک چیز جدیدی میاره و بیان جدید موضوعیت جدید میاره. یعنی در واقع ما اینجا الان سه حالت داره، یعنی دو حالت مطرح میشه. یکی عناوین کلی که میگه ورع داشته باشه، استعمال علم بکنه، همه این تکالیف برای اون مؤکد میشه. یه دلیل میاد که در خصوص عالم میگه که ریا نداشته باشه، یا حتی همون حسد رو مثلا معلوم میکنه یا یه چیز رو توصیه میکنه. این الان هم دایره بین این است که بگیم این به عنوان مصداقی از همون قبلی کلی گفته ورع داشته باشه یا رسانش هم اینه، یا این که اینجا نه علاوه بر اون تأکد یکسان نسبت به همه تکالیف، اینجا یه تأکد مرتبه درجه سه داره. قاعدتا درجه سه رو باید بگیم، یعنی بگیم که اصل موضوعیته و بیان یک تأکید جدید شرعی داره. بله حالا درست نه حالا کار میشه نمیشه آخه ببینید، ما الان عرض من اینه، منطقا اینه، من میگم که اون بیان کلی که گفته شاره، این که یه بیان جدیدی میاره و برای یه چیز خاصی انگوش میگذاره، این اصل به اصطلاح تأسیسیت بیانه، یعنی اصلی که هر بیانی حرف تازهی داره میاره، این که حمل بر تأکید بکنیم یا بیان مصداق بکنیم، این خلاف اصل و غلایی اون اصولی که الان چیز هست اینجوری میشه. یعنی برابر این نتیجه اینجوری میگیریم که عرض شد که بعضی از چیزها اگر مشمول این ورع مثلا یا عمل به علم و اینها نباشه، برای عالم با دیگران یکسانی. با توجه به این روایاتی که تأکد عالم ثواب و عقاب رو گفته یا عمل به علم رو گفته یا ورع رو گفته، همه اونها هرچه مشمول این عناوین باشه که شاید همه اونها باشه، میشه مؤکد درجه دو. اگر انگشت بر یک چیز خاصی شعر گذاشته بشه در آداب عالم و اینها، اون میشه تأکد جدید پیدا میکنه. این هم از کنم که این دو سه نکته حالا ضمن این اومد، ولی خب هر کدومش نکات مستقل و قابل توجهیه. وجه دیگری که از کنم که در بعضی بیانات مرحوم شهید آمده به ذهنم میاد، اونه که ما یوجب انتظام العلم و صلاح الحال فهو حسن. این در صفحه 95 مولی آمده بود، در صفحه 95 اون موجود منتظام الها، بله درست داره که همون قبلا هم خوندیم که اذا تکمل طالب و تأهل للاستقلال به تعلیم فینبغی ان یقوم المعلم به نظام امرهی فیزاره، اون رو راهنمایی بکنه، کارش مرتب بکنه، زمینه رو برای تعلیم و تدریسش فراهم بکنه. و یمدهه فی المحافل و یعمر الناس بالاشتغال علیه و الاخذن و انتصد داده تعلیم بدون ارشاد من همه معلوم الحال فلیوند به علاقه مفصلن و مقدارم اگر هم خلاف میکنه اونم رو لخده چی میکنه. بعد داره که به نحو ذلک مما له مدخل فی اقبال الناس علی التعلم منه فان ذلک بر کل این ادب میخوره. این ادب اینه که هم وقتی که شاگردی قابلیت داره او رو ترویج و تبلیغ میکنه، هم وقتی که از حدود خودش و صلاحیت های خودش تجاوز میکنه به نوعی ممانعت داشته باشه. داره که آخرش میگه چرا ما اینا رو گفتیم، اینا که دلیلی که نداره شرعی که چیزی داشته باشه. داره میگه فإن ذلک سبب عظیم لانتظام العلم و صلاح الحال. چرا من فقیه دارم میگم این خوبه این کار بکنه؟ برای اینکه این مایه نظم علم و حوزه علم و تعلیم و تعلم و مصلحت اوضاع و احوال اجتماعی است. در واقع این در واقع بر اساس اون مصلحت اجتماعی و خوبی انتظام امور ایشون داره بفرمان که این عدم هم خوبه با اینکه نه چیزیست جایی روایتی داره چی نداره. و البته با یه فاصله میگم بفرمان و برجان ان کله الا ان المعلم به نسبه الى المتعلم به منزلت طبیب فلا بد له فی کل وقت من تحمل العلت المحوجه الى الاسلام و مداواته، که اون حالا خودمون جداش کردیم چون یعنی این ما یوجب انتظام العلم و صلاح الحال فهو حسنون. این رو یک کمی ما بررسی کنیم ببینیم این وجه شرعی میتونیم براش درست کنیم نه چطوری. ما در اوایل بحث قضا تو اون بحثمون راجع به قاعده اختلال نظام که یکی از ادله وجوب قضا تلقی شده، میگن قضا واجبه به خاطر اینکه اگر کسانی متصدی قضا نشوند نظام معیشت مردم اختلال پیدا میکنه. خب نظام دینی حکومتی نداره، نظام زندگی مردم، معیشت مردم مختل میشه. این قاعده اختیار نظام که گاهی به دو تعبیر چی میشه، گاهی میگن وجوب حفظ نظام، گاهی میگن حرمت اختلال نظام. هر دو تعبیر آمده، وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام. این قاعده مبنای بسیاری از احکام در شرع، از جمله بسیاری از واجبات کفایی. این که قضا واجب کفایی است، نمیدونم نانوایی واجب کفایی است، مشاغل به حرف مورد نیاز جامعه مورد واجب کفایی است، اینا همه برمیگرده به این قاعده. بله، این خیلی از این تکالیف و حرفی که تو جامعه میگیم باید کسی چی باشه به نحو واجب کفایی، مبناش هم قاعده اینه که میگن لولا لختل نظام. چون اختلال نظام میشه کسانی باید متصدی این امر بشن. اون وقت خود دلیل گفته میشه که این دلیل بیش از کفایت نمیرسونه، چون دلیل میگه که نظم من میخوام، دفع هرج و مرج رو میخوام، چگونه حالا به کار من یا شما یا او، اینا دیگه خصوصیت نداره دلیل، ولی زار نتیجهش میشه واجب کفایی. به این شکلی که حالا ریزکاری ها جای خودش. حالا من از یه جایی نقطه شروع کردم تا برسیم به این بحث اینجا. این قاعده در مورد این قاعده، خب یه نکته این است که عرض کنم که اونی که عقل میفهمه همون انتظام اجتماعی است و دفع اختلال نظام به هر جمعه هر جمعه، اما از آن مصداقها پیش تعیینی نه در خود حکم عقلی است نه در شرعش کنم نیست، متغیره. یه وقتی نونوایی لازمه زندگی بشره به سبک نونوایی سابق و اون واجب کفایی، یه وقتی اصلا نانوایی به اون مفهوم دیگه اصلا از زندگی برمیفته، یا قضا هم جه ممکنه بشر به یه سیستمی از زندگی برسه که دیگه نیازی به قضا نداشته باشه، در واقع کل باب قضا اصلا به اصلاح میشه، تازه که این از اصل این وجود دیگه به اصلاح نداره و هیچ ابایی هم ازش نیست دیگه. این که کتاب بزرگ فقهی به اصلاح بشه هیچ چیزی نداره. حالا از کنم که برابر این در این قاعده تعیین مصداق نشده، مصداق هم فوق العاده متغیره. البته ممکنه قرنها یه چیزی مصداق باشه ولی یه وقت عوض میشه. یه وقتی من تأکید میکردم که در عناوین انتظام اجتماعی اینا یه عنوان ثانوی هم هست، ما خیال میکنیم گاهی عنوان ثانوی یعنی عنوانی که تو ضرورتها عقل میته، حالی که همیشه عنوان ثانوی عقل میته نیست که یه موقعیت کاملا مثلا چند روزه پیدا بکنه تموم بشه بره. عنوان ثانوی یک ضرورتهایی است که نه در اون حد ضرورت اونجوری، ضرورت‌های اجتماعی عام، گاهی هم که مصداقی مثلا چند قرنه داره حاکمه و ثابته، اینه که عنوان ثانوی تو اون دایره زیقی که تو تلقیای ماست نباید تلقی کرد. حالا اینا من تو حاشیه دارم میگم دیگه، خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم. برای این یه بحثی که مصداقش متغیره. شرعیت این قاعده طبق قاعده ملازمه است که کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، یکی از موارد کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع همینجا. عقل میفهمه که هرج و مرج نباید از جامعه باشه که منشأ ریختن خون مردم و هم ریختن نظام اجتماعی و اختلال معیشت مردم بشه. این دریافت مستقل عقل به صورت بدیهی و کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع قدم متعقنش در این احکام مستقلات عقلیه است که در سلسله این الاحکامه. این مدرک شمونه. منطقه یه شواهدی هم در شرع هست که شارعمون رو قبول داره، مثل اون روایت حفص بن قیاس که میگه تو بازار مردم میرید وقتی کسی میگه این چیز خرید مال منه یا نمیدونم پاکه چیه، اینا باید عمله بشه کرد. چرا؟ برای که اگر این نباشه اختلال نظام زندگی نمیشه کرد. گاهی من تطبیقاتی در روایات به خصوص بیانات شرعی ظاهری هم اومده که تطبیق دادن این قاعده رو برای مصادیقی. اگر این تطبیقات هم نبود در همین روایت حفص بن قیاس که روایت خیلی مشهوریه در بیان اوشون ها و به یکی دو روایت دیگه هم نبود، باز ما این قاعده رو قبول داشتیم. این قاعده اختلال نظامه که جنبه شرعیش هم حکم عقله اگر اون مبانی رو کسی بپذیره دیگه و عرض شد که و شرعی میشه منطقه عنوان استانویست با مصادیقی که خیلی انطاف داره شرع. این چی دیگه در اونجا این قاعده تو همه قواعد فقهی مرمون بجنودی هم بحث شده خیلی البته سلبست و سلی و اینها، چون قاعده خیلی جای خیلی حرفا درش هست و با این بحثای حکومتی اونها خیلی اتمن. حالا ما یه چیزی که اونجا بر این قاعده افزوده این اینه که اینو من یادم نمیدونه جایی بسید ما اینجوری اونجا گفتیم که شاید هم گفتن من توجه ندارم یادم نیست نمیدونم من اونجایی ببینید ما اونجا اینجور گفتیم که اونی که موجب حفظ نظام میشه موجب اعمالی که با نظم زندگی ارتباط پیدا میکنه اینو با چند دسته تقسیم میشه نظیر همون واجه و مستحب و مباهنا اینجوریه. بعضی از رفتارها که اگر نباشد اختلال پیدا میکنه نظام معیشت و رکن و مقدمه برای انتظام امور اجتماعی این بعضی از کارها و رفتارهاست که و نظامها و سیستمهاست که محسن نظام اجتماعی است، تحسین میکنه و راندمان بهتری بهش میده. بعضی از رفتارها هاست که نسبت به این امر حالت خنسا داره چیزی نداره. به عبارت دیگه بعضی از رفتارهای ما مقدم انتظام اجتماعی است که ترکش مخله. بعضی رفتارهاست که محسن نظم اجتماعی است که ترکش از کنم که موجب پایین آمدن به اصطلاح راندمان کار و ساز و کار اجتماعی است. در واقع از کنم که بعضی هم حالا دیگه در این به این حد تحسین هم نمیرسه مساوی سالا باشه نباشه خیلی فرق.
این
مجموع
رفتار
به
این
سمت تقسیم
میشه؟
بله رفتار اجتماعی به این سمت تقسیم میشه به یه عبارت دقیق تری در واقع به پنج قسم تقسیم میشه دیگه. بعضی از اعمال ما مخل نظم اجتماعی است، بعضی رکن و مقدمشه، بعضیش هم از کنم که درجه ای از اخلال را میکنه ولی نه در اون درجه که کل معیشت رو به هم بریده، بعضیش هم محسنه نظم اجتماعی است، بعضیش هم حالت این همون ملاکات پنج و احکام خمسه دیگه. رفتارهای ما به لحاظ همه رفتارهای اختیاری ما به لحاظ برپایی یک انتظام زندگی و معیشت یکی از این پنج حالت رو داره دیگه، یا مخلشه یا مقدمشه یا درجه پایین تر از مخل و مقدمه که میشه همون راجعش میشه محسن میشه، یا این که تا حدی مثلا درجه انتظام میره پایین یا این رو سر انجاممون حالت چیه. ما عرضمون در اونجا اینه، اون عرضی که در اون قاعده آوردیم اینه که اون قاعده رو گفتیم عقل چیزی مدعیل خاص شرعی که نداریم، همش با قاعده عقلی و حکم ملازمه، صغراش عقل کبراش هم قاعده ملازمه میشه حکم شرعی. ما اونجا گفتیم اینجور گفتیم، گفتیم همونطور که عقل حکم مستقل داره به وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، در اون این حکم عقل که مشهوره این در اون همون اموری است که مخله یا مقدمه که میگه واجبه این رو انجام بده یا حرامه، در درجه الزامی است که اگر بیاد تأثیر مثبت واضح قطعی میذاره در اخلال یا در قوام پیدا کردن جامعه. این مصداقی از اون یه بخشی از قاعده است که بود مطرح بوده و فقها هم قبول کردن. ما این حرف رو اونجا داریم که عقل ما عینی که اون حرف رو میزنه در درجه دوم هم همین حرف رو میزنه، میگه اون کارها و رفتارها و نظام بخشی سیستم دهی کارهای اینجوری که منشأ میشه که نظام زندگی مردم بهتر زندگی میکنن ترجمه کردید و زندگی نظم و نسق بهتری پیدا بکنه، اینو میگیم که عقل میگه رجحان داره، رجحان عقلش نمیشه معنی کرد. قاعده ملازمه اختصاص به احکام الزامی نداره، به اون جایی که ترجیحی هم هست اونجا نمیگیره چون ملاک قاعده ملازمه یک ساله. ما اول از که با توجه به این مقدمات عرض می‌کنیم که ما دو تا قاعده داریم یا سه قاعده داریم، حالا دو قاعدهش دیگه روشنه. یه قاعده اینه که اون چه که موجب حفظ نظام میشود یا موجب اخلال نظام میشه در حدی که اگر نباشه رکنی نیست، در اونجا این قاعده وجوب عقلی و حرمت عقلی میاره برای چه کارهایی، کارهای مقدم نظام اجتماعی رو میگه واجبه، مخلدش رو میگه حرامه. قاعده ملازمه این وجوب حرمت را به شرعیش میکنه. قاعده دوم اینه که اون چی که محسن نظام اجتماعی یا نمیدونم مقابل محسن بگیم مقبه خیلی چی نیست، یه چیزی که سطح اون را منزل درجه اوست، سطح اون را میاره پایین، اونم یه حکم ترجیحی اثباتی و نفی عقل میفهمه، واقعا هم درک مستقل بشره، این بیشترش نیست، شرع هم اینو تعیین میکنه. توجه کردید؟ این چیزیست که من فکر میکنم این قاعده درسته. اگر این قاعده درست باشه اون وقت اینجا خب خیلی تأثیرات میذاره. من فکر میکنم منظور ایشون انتظام العلم و صلاح الحال و اینها، منظور ایشون یه چیز در عمق ارتکازشون یه چیزی از نظیری نیست که من دارم عرض میکنم، یعنی کارهایی که ادب و وظائف و تکالیف و نظامدهی که منشأ این میشه که نظم و نسق پیدا بکنه روابط از کنم که معلم و متعلم، سیستم پیدا بکنه و راندمان بهتری پیدا بکنه. اصلا مستقیم که چون مثالم که میزنه میگه این موجب میشه که رواج پیدا بکنه، درست بشه اوضاع احوال اینا، اینا در واقع مستقیم از این قاعده دوم عقلی است که با قاعده ملازمه شرعی میشه.
در مورد
ما در خود قاعده است نظام نص شرعی معتبر معلوم نیست داشته باشیم، با یه قاعده حکم عقلی ما میگیم شرعیه.
نه در خصوص
چرا بعضی از چیزاش داریم ولی خیلی از چیزاشون نداریم؟ نه خیلی از چیزاش نداریم، نه در نص شرعی نداریم. ما میگیم که شرع نگفته به خاطر اینکه این دریافت عقل بوده، هر بشری میفهمیده شرع اینو قبول داره تو قاعده ملازمه. ما الان علل مبنا داریم صحبت میکنیم، ما بنابراین قاعده ملازمه رو از ملاکات شرعیت احکام قرار میدیم، چون خالی از دیدگاه همین رو میگم محل تأمل به خاطر بحث قلم رو میدیم نکن، ولی رو معانی سنتی و کلاسیک ما که البته من قبولم دارم تا حد بالایی ها عرض کنم که میخوام بگم اون قاعده هم الزامیش درسته هم ترجیحی و رجحانیش درسته. اگر این درست شد اون وقت عرض کنم که میتونیم خیلی از اینا رو بگیم که به نوال عدد و وظیفه و اینا بیاریم و خیلی کارهای دیگه، این نظام های آموزشی که طراحی میشه که الان نباشه که باید جامعه مختل بشه ولی خیلی کار رو بهتر میکنه. حاجه کردید این را فرض بگیرید این کارهای امکنه در جامعه میکنیم باعث عزت مثلا دفاعی از مسلمان ها یا استقلال و عناوین ثانوی دیگه هم نداریم، ما میگیم خود این که حد نفسی عنوانه، این راهیست که میشه عزیرو. منتها البته این راه این تذکرات رو داره، این یک عنوان کلی، مصداقها دیگه بازیش کدوم شرعی نیست، مصداقها متغیره متحوله و تو مصداقها اینجا جاییست که هم عرف هم کارشناسی نظر میده که از دید عرفی و از کارشناسی این محسن انتظام امور هست یا اینکه نی، فقط در همین حد که یه قاعده کلی عقلیه که شرع ما رو پذیرفته میاریم و قاعده شرعیست، اما مصادیقش دیگه در حد مصداق شرعی است. به همون توضیحاتی که در تطبیق بحث قبل گفتیم.
چه دلیلی
داریم برای
اینکه
نظم و انتظام
در همه جا یا
حسن
یا واجبه؟
عقل نمیفهمه که ما اگر کاری بکنیم که زندگی راحت تر سهولت پیدا بکنه، این رفت آمده مثلا طرف سهولت پیدا بکنه، این بهتره برای نظم برای زندگی اجتماعی.
یه قاعده شرعی میشه از
یه استفاده کرد که هر حکم مستقل عقل رو شرع هم قبول داره.
این
مسئله فردی
که هم
توی باید باشه
دیگه،
بله
بله کسی که زندگیش منظم بکنه کارش
به حساب
باشه،
بله
شرع هم میتونه استفاده
کنه، بله مستحبه، بله مستحبه. البته عناوین گاهی عناوین مزاحم داره، عناوین دیگه داره، میفته تو اون قوانین اجتهادی خودش همه جا، ولی علل اصول اینجوره. بله
این
نظر
را شدید؟ از من بکنم، یعنی این از مستقلات عقیدت اجتماعی.
آره یعنی شهویت ارتباطی
نظام اجتماعی یا حفظ آن مثل همین در عدالتی که همه بسیار
بله بله عدالت اونا که یه عنوان است که اینجوری هست چه خیلی خوش بی جایی بند اینجا روشن‌تره به نظر من ملموسه محصولی همه میگم میخوام حالا یه خود به قول آقای تجدیر علیه کلامه تطمیم بند
نه خود رو برسه که این جورا مثلا